أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كل غبي غيره ضعيف وكل عزيز غيره ذليل وكل عالم غيره متعلم وكل مالك غيره مملوك. والصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد. الصلاة على آله الدافعي جيشاتل أباطيل والدامغي سبلاتل أذاليل. به خطبه 86 رسیدیم که نسبتاً طولانی است، در جلسات متعددی باید اون رو بخوانیم. امروز دومین جلسه است و تخلا من الهموم الا همان واحدان انفرد به. حضرت در این خطبه بعضی افراد رو که خدا دوستشون داره چون پا گذاشتن رو نفسشون و گام به گام اگر مراحل بعدی رو هم اقدام بکنند که خدا کمکشون هم میکند، خدا بیشتر دوستشون دارد. عزیزترین افراد نزد خداوند رو مطرح میکند و بعد افراد دیگر که مردم فکر میکنن اینا هم آدم خوبی هستن، بعضی هایی طور فکر میکنن ولی نه، اصلا اینطوری نیست. اینجوری به نظر عده میاد ولی واقعا نیست، بلکه در مقابل این گروه اول هستند و چه عوارض و عواقب بدی برای جامعه دارند اونها، اون رو هم مطرح می کنند. خب در قسمت اول بحث داشتیم افرادی را که خدا خیلی دوستشون دارند، عزیزند، اونایی هستند که قرار دارند با نفسانیت مبارزه کنند. نفس نفیس است به شرطی که باش مبارزه کنند. برای مبارزه خوب است، خیلی نفیسه، چون خیلی بعد ثمرات دارد در این مبارزه. وقتی انسان پارو نفسش گذاش که بالاتر از نفسش معلومه هست، خب مرحله به مرحله بعد پیش میاد، مسئله غمش متفاوته، شادیش متفاوته، روی این مراحل پیش میاد. توضیحات جلسه قبل گفته ایم، یه رش روشن میشه، بعد این فکر این رو میکند که روزی که مرگ آمد به استقبال مرگ برود و اونجا الان وسیله پذیرایی داشته باشد، شهید باشد، شهید یا جهاد اصغر و یا جهاد اکبر. مشکلات بر این شخص آسان است، خدا کمکش میکند، خودش هم باید این مسیر رو بره. این تشنه پست و مقام نیست، حریص ثروت و شهرت نیست، سیراب سیراب است. اون که بقیه اینقدر لحله میزنند و میدوند و هزینه میکنند، دنبال این حرفا نیست. خب ادامه بس. و تخلا من الهموم الا همان واحدا انفرد به. این جدایی از غم و همها شده است مگر یک هم که اختصاص به او دارد. یک غم دارد، یک چیز براش مهمه، نه که غمهای زیاد و همه چیز از همه جهات براش مهم باشد، نه اینطوری نیست. قدر الرجل علی قدر همته. اگر خواستید ارزش یک شخصی رو بفهمید، حضرت میفرماید همتش رو ببینید چیست. همت، هم و غم، اهمیت، اینا ربط به هم دیگر دارد. وقتی جوش مهمترها رو بزند، پس به مهمترها میپردازد. همتش پس عزمش در مهمترها جدیتر می شود. این آقا هم اینطوریه دیگه، این متفاوته با بقیه. پارو نفسش گذاشته، زشت و زیبایی ها رو واقعی داره می بیند، شادی و غمش رو تعریف کرده برای خودش. این با بقیه باید فرق بکنه. این توی یک میدان مسابقهی داره می دوه که چون برنده از تنها ساخر نخواسته باشه اون کسی که دونده است و میدود یار خیلی داشته باشد. اگه میخوای برنده مسابقه باشی باید تنها بشه آخرش. لذا این یه چیز براش مهمه، نکه خودش بزرگه به چیز کوچیک اهمیت نمیده، جوشش هم نمیزنه. تخلا من الهموم، خالی از غمها مگر یک غم که اختصاص به او دارد. چرا؟ چون همتش بالاست. قدر رجل علا قدر همت. همت که بالا بود، خوب خیلی همتش بالا، خودش ارزش من میدونه، با خدا معامله میکنه، همت بالا بودی مشکلی نمیموند، جوشش در جزئی را نمیزنیم. سنگره آب است اگر همت قوی شود، سیر را پست و بلند جاده چیست؟ سیر گره میاد یا سنگ را میبرد؟ درش مهم نیست، ما که این گیر کردیم جا همت ها چون پایین است و خرجه من صفت الاما. این آقا چون همتش بالاست، چون غمش متفاوته، نگاهش هم متفاوته. انسان هر چیزی رو که حساس باشه جوش بزند به همون جا تمرکز دارد و میبیند. تا ما همتمون بالا نباشد او بلندی ها رو نمیبینیم، کوردل هستیم. فخرج من صفت الاما، این آقا از کوردلی بیرون می آید. مردم چشم دارن ولی کوردلند، لذا جای زیبا و زشتی رو جا به جا می کنن. دنبال عزت نیستن، دنبال حرفیت نیستن، دنبال ارزش ها نیستن. نه، این از کوردلی بیرون آمده است. اون که به ایگیری مردم می پردازه، فکر می کنه خودش کامله، خب این کور است، کوردل است. کور بودم تا نظر بر عیب مردم داشتم، از نظر بستن به عیب خیش بینا شدم. این افراد نه، دارن خودشون کار میکنند، میفهمن که میتونن چه مراحل رو بگذرونن و علای حالین تا خدا یاری نکند، دست انسان نگیرد، تا غمش متفاوت نباشد، تا همتش عالی و علا نباشد، بالا دست ها را نمیبیند، بالا بالا ها را نمیبیند، دیده جهان بین نشود جز به دوست، کور بود هر که نبینا به اوست. پس اگر بصیرتی پیش میاد تو این مراحل پیش میاد، نگاه ها متفاوت میشه و مشارکت اهل الهوا این آقا خارج میشود. چون غمش متفاوته، چون همتش فرق میکند، نگاهش فرق میکند، چون غم خاصی دارد همتش فرق میکند، رفیقاش هم فرق میکند. انسان با کی رفیق میشه؟ کی سنخیتی با او داشته باشد؟ خب اونایی که دنبال پستی و هوا و هوسن، با این شخصی که داره با نفسش مبارزه میکند چه سنخیتی دارد که با اونا شریک بشه؟ از نشانه های این افراد این است که خارج من مشارکت اهل هوا، اینا خارج میشن از شریک شدن با اهل هوا هوس. اهل هوا هوس رو به این حاشیه. پس اونهایی که رفیق بد دارند، اونهایی که خودبین هستند، اونهایی که همتهای پایین دارند، اونا همشون نشونه اینه که درگیر نفس امارند، ولی خدا کمکشون میکرد از این مراحل بیرون میآمدن. و خرج من مشارکت اهل الهوا، یعنی انسان این مراحل رو بگذروند که گام اولش و اون پایه اصلیش پا گذاشتن بر نفس است، خارج میشه از شریف شدن با اهل هوا و هوس. ما رو به اونها چه کار؟ چه سنخیتی با اونها داریم؟ از سنخیت و علت و الانضمام باید همسنخ باشیم که با هم زمین بشیم. گفت سید منت هوس نشود، کسی نخواسته باشد ما رو سید بکند، زانی که انغا شکار کس نشود. سیمرغ نمیتونه سیمرغ رو شکار بکنن. هور با دیو هم نشین نسزد، کبک با زاغ هم نفس نشود. رفیق بد، کوردلی، خودبینی، بی همتی، اینها همه دلیل بر این است که این آقا در نفس امارگی است. و سار من مفاتیح ابواب الهدى و مغالیق ابواب الردى. حالا اینطوری میشه، خودش کلید درهای هدایت میشود. کسی که میخواد مردم رو هدایت کند باید این مراحل رو بگذراند. این مردم پر از اشکالن، مشکل دارن، واقعا گرفتارن و روز به روز گرفتاریشون بیشتر می شود. میگن تهاجم فرهنگی داریم، درستم هست، روز به روز ساقط میشن. چرا؟ چون اینجور افرادی نیستن که قفلی بزنن بر در سقوط و کلیدی باشن بر در هدایت. نیستن، نداریم آقا، از این افراد کم داریم. و سالم المفاتیح ابواب الهدا، این آقا میتونه کلید در هدایت باشد، قفل در پستی و سقوط باشد. همینطوری آدم خود ساخته نشده فکر نکنه میتونه مردم رو هدایت بکنه، نمیشه اصلا. یک رازی در درون خود انسان هست، اون باید شکوفا بشود. کلید قفل تو اندر خانه توست، به زور همت خود از جبین گره بکشای. مشکل اینه که ما خودمون در نیافتیم، بعد حالا میخوام مردم رو هدایت بکنیم، نمیشه، خودمون مشکل داریم. کلید کم کم یک سبک خاصی ساخته شده که میتونه درها رو بگشاید. یه قفلم همینطور، انسانی که میخواد کلید باشه سبکش همین. این مراحل بگذرم که تا حال توضیح دادیم. قد ابصر طریقه و سلک سبیله، این آقا بصیرت راه دارد، سالک سبیل است. کسی که میخواد در بصیرت و سیر و سلوک باشد، الان این راهش همین است. ابن ابی الحدید میگه که عرفا اگه حرفی دارن از این خطبه دارن. ماشین از اینجا شروع کنیم، از خودمون شروع بکنیم. و عرف مناره و قطع غماره. خب حالا طرف میخواد یک راهی رو برود، سالک باشد، یه مسیر رو بره. اگر یک مشعل راه نباشد، یک شاخص نمایان نباشد، گم میکند. میگه آقا قراره بره ها، چون سالکه، نمیخواد که دور خودش بگردد. اگه بخوام دور خودمون بگردیم، نه مشعل راه لازم نیست، شاخص مشخص لازم نیست، چون دور خودمون داریم میگردیم. چون امروزمون مثل دیروز است، شاید هم خدای نکرده بدتر است. به اینها حرفی نداریم. اگر میبینیم دنبال علی نیستن، برای که نمیخوان امروزشون از دیروزشون بهتر باشد، برای که نمیخوان این گرداب ها رو پشت سر بگذرونن، میخوان اونجا بمونن. ولی اون کسی که این مراحل رو گذرونده، پا رو نفسش گذشته، نفسوی بعدی پیش میاد. اذا اراد الله به عبد خیرا جعل له من نفسی و اذن یعمره و ینها. خدا خیر این آدم رو میخواد که نفس امارش میره کنار، نفس لوامه میاد جلو. بعدیش مثلا نفس چی پیش میاد؟ ملهمه پیش میاد، مطمئنه پیش میاد. اینا مراحل دارد، اینا رو خدا میاره، اون الهام میشه خدا میده، آرامش خدا میده. حتی همین نفس لوامه، جعل له من نفسی و ایدن یعمرو و اینها. ولی این گام های اول باید بره. این آقا میشناسد منار را، اون مشعل راه را، اون شاخص رو این میشناسد. ولی بقیه دنبال زندگی علوی نیستن، سبک زندگی نهج البلاغه نمیخوان اصلا. میخوان چیکار بکنن اصلا؟ کسی که نمیخواد این مسیر رو بره، خب اون مشعل راه میخواد چیکار کنه؟ نه، اینا قدر علی را میدانن. نه، یعصوب المؤمنین و المال یعصوب الفجار. مؤمن میگه علی کجاست، دنبالش برم. علی میپسنده یا نمیپسنده؟ شیعه یعنی دنبال رفتن، تشییع جنازه دنبال جنازه رفتن است، شیعه دنبال علی رفتن است. تا به این مرحله نرسیم اصلا دنبال اهل بیت نیستیم. علکی میگیم یک حدیث میخوام ثوابشو ببریم، نمیخوام باهاش زندگی کنیم، نمیخوام تهیه راه بکنیم. و قطع غماره، این شخص میتواند گرداب ها را بپیماید. چرا؟ چون شاخص داره، دور نمیخوره دور خودش. قطع این مرحله بی همرهی خز مکن، ظلمات هست، بترس از خطر گمراهی. اگر قرار شد ما راه دیگه ای بریم، باختیم. شما در یک بیابانی سرگردان، اگر مشعل راه نباشد در دور دست ها، هر جا بری گم، مخصوصا به گرداب ها و باطلاق ها انسان بخورد. نه، این افراد میدونن راه گمراهی و گرداب دارد، شاخص رو مشخص کردن و استمسکه من الغرا به اوثقها و من الهبال به امتنها. همه فکر میکنن دستاویزی دارند و خلاصه دارن به اهدافشون به کمک این دستاویز میروند، ولی اشتباه نکنند، یه مقداری ما رو بالا میکشن، ما رو رها میکنند. دنیا دنیای نامردیست، به کسی وفا نیست، مگر همین اهل بیت، مگر قرآن. اگر با طاغوت کنار بیایم اینا ما رو رها میکنند، اینا عروت الوثقا نیستند، عروت الوثقا اهل بیت هست. این رو داشته باشیم، ما از خودم نمیگیم، این همش آیات هست، در هر صورت روایاتی را میگوید. اگر انسان میخواهد اوج بگیرد، اگر میخواهد از چاه بیرون بیاید، دستشو باید به دستاویزی بگیرد، به قله ها میخواد برود، دستشو باید به اون تنابی که به یک جای محکم است ول کند. هر جا ما دست بندازیم همه با خودشون میگن بله، ما به استناد حرفای فلانی، با اعتماد به فلانی رفتیم بالا. اینها نه، اینا تناب پوسیده است. استمسک من الغراب و ثقها، انسانی که پارو نفسش بگذره، گام به گام این مراحل رو بیاد، او تمسک می کند از دستاویزها به محکمترش، بقیه محکم نیست، و از ریسمانها به قویترش. همه فکر میکنن دارن پیشرفت میکنن، پیشرفت نیست، سقوط است. وقتی برید بعد میفهمن. خب خلاصه تشبیه شده است، استعاره است اینجا که ما در پایین پاها هستیم، جامون ولی اینجا نیست، بکشیم خودمونو بالا، ولی حتما باید دستمون جایی بگیریم و مواظب باشید اشتباه دست بگیریم میبرد. سقوطیست ضربه ای از قبل بدتر. به عروت الوثقا دست بگیرید. یعنی چی به عروت الوثقا؟ فمن یکفر به طاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک به عروت الوثقا. قرآن فرماید دنبال طاغوت رفتن و سلاطین رفتن که این عروت الوثقا نیست، نامردیست، نبل میکنن انسان را. اونا منافع خودشون در نظر میگیرن، دنبال اینا نباید بریم، بلکه مبارزه با طاغوت، او هم با ایمان به خدا، نه که باز به خاطری که ما مبارزه با طاغوت بگیم خودمون بشیم طاغوت، نه، ایمان به خداست که این مبارزه ها پیش می آید. یکی، پس اگر عروت الوثقا می خواهید، مبارزه با طاغوت. چطور؟ دیگه چی؟ امام زهر صاحب فرمود، رسول گرامی اسلام فرمود من احب یستمسک بالعروت الوثقا، اگر دوست دارید به عروت الوثقا دست بگیرید، فلیتمسک به حب علی ابن ابی طالب علیه السلام، با عشق علی برید جلو. ما باید عاشقانه مسیر علی رو بریم، این عروت الوثقا است و ضد طاغوت. انسان هایی که مبارزه با نفس دارن اینجوری میشه، این هایی که دنبال رئیس و اعصا میفتن، توجیهگرن، اینا تو مرحله پایین پایین نفسن، حتی از نفس اماره پایین تر. مگه داریم از نفس اماره پایین تر؟ بله، نفسی داریم که زشت و زیبایی ها رو اول برامون جا به جا میکنه، بعد امر به بدی میکنه، نفس مسومه. اینا آمدن چون دیگر رو توجیه میکنن، توجیه هم میکنند، این خیلی بد است. آیان دنبال تباقید هستن، توجیه هم میکنند، نه خوب این است، مصلحت این است، صلاح این است، این از نفس اماره هم بسته. با دو نفس باید مبارزه کرد، اون نفس توجیهگر و نفس امر به بدی. نفس توجیهگر که زشت و زیبایی جاشو عوض می کند، از نفس اماره هم بدتر. پس دنبال طاغوت میره، آقا روحانی عالم، این از سلطان خطاکار دفاع میکنه. خب چرا تو دفاع میکنی؟ آیه روایت هم میارد، نفسش از نفس اماره پسته. طرف میگه آقا ما لاتیم، لاتیم شما خود دستش آید، او معلومه این نفسش اماره است. این میگه نه، خوبه، وظیفه این است، در زشت و زیبایی رو جاش عوض میکنه. 4 نفر دیگه هم بدبخت میکنن. و من الهباله به امتنها و ریسمان هم اگر بگیرید محکمترین شو بگیرید. خیلی چیزا ما فکر میکنیم بهش اعتماد است، به پست و به مقام و به قدرت و به شهرت و به این رابطه ها و رفت آمده باره عیسی و قرآن، فقط اصلا این نیست، برعکسه. عشق علی داشته باش، راه علی را عاشقانه برو، با طاغوت کنار نیا، اینه که نمیندازه به زمین. فهو من الیقینه علا مثل ضوء شمس. خب حالا این مسائل رو که بگذروند، مبارزه با نفسش تو زیبایی ها رو برای خودش تعریف کند، قماشانی ها رو برای خودش تعریف بکند، همین مرایل که عرض کردن بگذروند و بگذروند و علی رو انتخاب کند، مبارزه با طاغوت رو شروع کند، همت ها رو بالا کند، کم کم میبینه نه به مراحل یقین رسید. فهو من الیقین علا مثل ضوء شمس. این آقا از یقین مثل نور خورشید است، باورهای درخشانی دارد. ما که باور نداریم که هر روز ازش دست برمیداریم. اینها خیلی باورهاشون و یقینشون بالاست. قرآن میفرماید که اگر عبادت، اینقدر عبادت بکنید، عبادت بکنید تا به یقین برسید. و عباد ربک حتی یعطی اکل یقین. یقین یک جاییه شما باید قابلیتش پیدا کنه بهت برسه. چه کار کنی؟ عبادت، عبادت، عبادت. عبادت یعنی چی؟ گام اولش در روایت آمده است، یک عبد نه پول از خودش داره، نه وقت از خودش داره، نه فکر از خودش داره. یک عبد اربابش میگه چه کار بکنم، بهش فکر میده این کار رو بکن. نمیتونه بگه هر کار دلم میخواد بکنم، امروز نمیام فردا میام. نه، فکر دستور راه رو از ارباب میگیره، وقتش هم در اختیار ارباب، بعد پولش هم به ارباب میده. ولی ما که هر کار دلمون میخواد میکنیم که، ما که بعضی روزا اصلا یک راه غیر خدایی میدیم که، ما که پولامون هر جور بخوام در میاریم، هر جور بخوام خرج میکنیم. این گام اول عبادت است. تازه این مراحل عبادت رو بگذرونیم که البته به بیان دیگر همون خطبه 86 داره اینجا. اگر رعایت کنیم اینا مراحل عبادت است. یقین کم کم میاد، باورها میاد. یقین هم طبق آیات قرآن سه قسم است. یک علم الیقین داریم، یک عین الیقین داریم، یک حق الیقین داریم. گرچه هر کسی معنایی کرده، ما به معنای بقیه کاری نداریم، چون اصطلاح اصطلاح قرآنی است، معنا رو از قرآن میگیریم. پس یقین چگونه پیش می آید؟ عبادت، با همون مقدماتی که توضیح دادم، وقتت، فکرت، پولت، آنجور که خدا می خواهد. واضح تر خطبه 86 تا اینجا عمل کنید، یقین می آید. خب یقین هم مراحلی دارد. در سوره تکاثر علم الیقین و عین الیقین آمده است. به جهنم، خطاب جهنمی هست، اونا رو خوب میشه فهمیدنش. بهشتی ها خیلی فهمیدنش سخته شاید باشه. خطاب جهنمی ها داره، جهنمی ها شما اگر راه رو درست میرفتید و همون مثلا مسیر بندگی رو میرفتید، در همین دنیا جهنم رو میدیدید. ببینید این مثال بزنم، مثالی که میشه روش حساب کرد که قرآن تایید میکند، گرچه دیگران جوره دیگه هم میگن، به دیگران ما کار نداریم، ما مثال قرآنی رو کار داریم. ببینید یک کسی آتش را میبیند، این میشه این علم الیقین. نمیتونه بگه میگه من دیدم دیگه، من قبول دارم، حالا که ندیده ندیده. یک کسی دستش میسوزد، او میشه چی؟ عین الیقین. یکی کسی اصلا خودش میشه آتش، میشه چی؟ حق الیقین. این سه تعبیر به قرآن در رابطه با جهنمی ها دارد. جهنمی ها که شما آدم های درستی بودید که حالا جهنمی نبودید، جهنم میاد. شما مسیر رو درست میرفتید تو دنیا اصلا به صورت علم و یقین نشونتون میدادین جهنم یعنی چه، خیلی حریص بر جهنم نبودید، پس علم و یقینش معلوم شدنی میدیدید. کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم، در سوره تکاثر است. اگر علم الیقین شما داشته باشید که پایین ترین مرحله است، اصلا جهنم میبینید. پس این آقا جهنم میبینند. اگر به خود به 86 عمل بشه تا اینجا جهنم میبینید. کلا لو تعلمون علم الیقین، اگر شما علم یقین میداشتید جهنم میدیدید، جهنمی نمیشدید دیگه. ثم لترون نها این الیقین، اما حالا چی؟ حالا این الیقینش رو ببینید، حالا میسوزید. پس دیدنش علم الیقین، سوختن با آن چی؟ این الیقین. اما بعضی ها هر چه بسوزن پاک نمیشن، تمام ناپاکی هست. اینها میشن آتش کده جهنم، آتش گیره جهنم. و قودها الناس بالحجاره، قرآن این تعبیر رو داره. هیزومش خود همین آدم ها هستن، بعضی آدم ها. اونا میشن چی؟ حق الیقین. ببینید، اما این کان من المکذبین الضالین، اگر مکذب زال باشد، فنزل من حمیم و تسلیت و جهیم. حالا ببینید کجا ساقط میشن. ان هذا لهو حق الیقین، سوره واقعه. حق الیقین یعنی آتش دیدن علم الیقین، سوختن عین الیقین. خود انسان ماده آتشین می شود، چه چی؟ حق الیقین. این ها جهنمی نیستن، اون که بی خود به عمل می کنن، اینا بهشتی هست. اگر عبادت کنیم این مسائل رو می بینیم، لااقلش این علم الیقینه، لذا خوب باور می کنیم، اصلا احساسش می کنیم. بعد بعضی هم که به حق و یقین مثل خودشون جلوه حق میشن و موضوعشون فرق میکند. فهو من الیقین علی مثل ضوء شمس. این مراحل رو اگر بگذرن، این همش بعدش هی فا دارد فا دارد فا دارد، این رو به ترتیب پیش میاد و مشکل به علیت هم هست. همه قبلی ها یک جوری کمک کرده که به اینجا رسیده، ولی به مرحله نمیرسید. این از خطبای بسیار عجیب است که گام به گام مسیر را مشخص می کند که انسان پاش جلوتر عقبتر نگذارد، بدون چطور پیش می رود. خیلی خوب، اینم جلسه دوم. السلام علیکم و رحمت الله. السلام علیکم و رحمت الله.